بسم الله الرحمن الرحيم. در ضمن بحث نصائب زنان ذمیه، قاعده التزاز و قاعده ریبه را طرح کردیم. در قاعده ریبه و حرمت نظر با ریبه به دلیل دهم رسیدیم که روایت محمد بن سنان بود. روایت محمد بن سنان به این صورت نقل شده بود از عیون و علل و تهذیب و منابع متعدد که حضرت فرمودند که و حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو علیه تهییج من الفساد و دخول فیما لا یحل و لا یجمل و کذالک ما اشبه الشعور. نگاه به موی زنان چه دارای شوهر و همسر چه غیر اونها حرام شد به خاطر اون چه که در این نگاه هست از برانگیختن شهوانی مردها و اون چه که تهییج و برانگیختن به اون می انجامد که عبارت از فساد و ورود در اموری باشد که حرام نیست و شایست حرام است و شایسته نیست. بعد هم فرمودن که و کدالی که ما اشبه شعور، مو و اونچه که نظیر مو هست، سایر اعضا مشمول این حکم و این تعلیل هست. اجمالاً عرض شد که ممکن است کسی به این روایت شریف تمسک بکنه برای ریبه که عبارت است از خوف وقوع در محرم، لما فیه من تهییج رجال را معنا کند به این شکل که به خاطر این که خوف از تهییج وجود داره، نگرانی از این هست که برانگیزانندگی شهوانی در اون باشه. اگر این طور معنا بشه اون وقت با بحث قصد با بحث نگاه با ریبه ارتباط برقرار میکنه. این استدلال اجمالی به روایت شریفه بود. در باب التزاز اینجور استشهاد و استدلال میشد که لما فیه من تهییج رجال، برای اینکه داره تهییج میکنه و در اون التزازه، پس هرچه در اون تهییج و تهییج و قصد التزاز باشد حرام است. در اینجا از این جهت مورد استدلال قرار میگیره که لما فیه من تهییج رجال، یعنی به خاطر نگرانی که از تهییج وجود دارد این ممنوع شده و به این ترتیب میتواند دلیل برای ریبه بشه.
اصلا تصور این بوده که نگاه کردن به زنان متعهل
اشکال نداره. نه، تصور نیست، هم تصریح به اطلاق داره، چه محجوبات بالازواج چه غیرهنه. تو روایت یک طرف نرفر بوده، دو طرف را داره. این یک تصریح به اطلاقه که ممکنه تو ذهن کسی آمده یا می آمده که بعد از این که کسی ازدواج کرد دیگه حالا مثلا خیلی چی نیست، اونجور شدت و حدت رو نداره، همچین چیزی ممکنه باشه. شبیه اون که کسی که سن بیشتری داره در جای تصور اینه که دیگه اشکالی ندارد و امثال اینها. اینه عبارت اینه الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غیرهن من النساء. تصریح به اطلاق تقدیم اون اولی شاید به خاطر مثلا یک شایبه‌ای باشه که به ذهن خطور بکنه. خب این استدلال اجمالی به روایت بود برای نظر به ریبه. قبل از اینکه بحث دیروز رو ادامه بدیم، این نکته را یا دو نکته را یادآوری کنیم که عبارت هست از این که این روایت از دو نظر نسبت به روایت قبل وضوح بیشتری داره و اون بعضی ابهاماتی که در اون روایت بود اینجا نیست. یکی از جهت این که در این روایت دیگه احتمال کراهت و امثال اینها وجود نداره، حرمت حر من نظر علی شعور النساء، و رضا اصلا جای توهم کراهت نیست. وقتی که معلل که حر من نظر باشه صراحت داره یا قریب به صراحت در حرمت هست و اصلا ظهور در کراهت اینجا مطرح نیست، طبعا تعلیلم همینطوره، تعلیلم تعلیل تحریمی است. از این جهت اون شبهه‌ای که در روایت قبل بود در اینجا وجود نداره. یک شبهه‌ای که اونجا وجود داشت اینه که اون یکره یعنی کراهت یا جامع بین کراهت و حرمت و عدم ظهور در حرمت، این شبهه اینجا وجود نداره. سوال شود که اینجا حرمت یا کراهت، پاسخ خیلی واضحی داره. حر من نظر الی شعور النساء، چرا؟ لما فیه من تحییج الرجال. هم تعبیر تحریم آمده، هم خود اون تحییج رجال و ماهیت او الیه تحییج من الفساد و دخول فی ما لا یحل، این ادامه هم اون چه که در تحلیل آمده صراحت در تقریبا به حد صراحت در حرمت میرسه، هم در معلل چون حرمه داره، در حرمه ظهور در حرمت محل بحث نیست برخلاف اون یکره که محل بحث بود، هم از جهت این که زیل داره تهییج رجال که مناسبات حکم موضوع اقتضای حمله بر حرمت میکنه، و افزون بر این ادامه اون که من الفساد و دخول فی ما لا یحل و لا یجمل، مخصن فی ما لا یحل، اینم دلالت روایت رو بر حرمت کاملا تقویت میکنه. از این جهت است که دلالت این روایت بر حرمت دلالت در حد صراحت صدرن و زیلن قرائن متعدد مفید حرمت و دلالت روایت بر حرمت است. از این جهت است که دیگه این شبهه کراهت در اینجا نیست، در حالی که در روایت قبل شبهه کراهت شبهه قوی بود و نشد که به ظهور در حرمت برسیم. البته روایتی را دوستان دادن که اون هنوز بحث نکردیم، بعد استدراک خواهیم کرد. از این جهت است که در دلالت روایت بر حرمت نباتیش تردیدی داشت، و اگر دلالت مافی من تأمین تهییج بر اون ریبه تمام شود حکم حرمته، اینجا کراهت اینا نیست. این از یک جهت. جهت دیگر در این روایت اون بحث نظره، اینم اینجا خیلی وضوح داره چون عمده بحث در نگاه با ریبه است، شبیه بحث اول و قاعده اولا که نگاه با قصد التزاز بود. اینم در اینجا موضوع روایته و محل و مسب روایته، برخلاف روایت قبل که بحث یعجبنی صوتها بود، بعد با الغای خصوصیت یا تنقیه منات و یا حتی فهوا میگفتیم به نظر هم تسری میدهیم، اما اینجا دیگه نظر محل موضوع روایت و مسبب بحث، از این جهت هم از صراحت برخورداره. البته از این که از نظر ما به صوت، استماع یا چیزهای دیگر بخواهیم تعدی و تسری بدیم جای بحثه و با تنقیه مناطن ها بگیم به اونها میشه تسری داد، مطابق تسری به اونها نسبت به صوت دیگه اولویت قطعا نیست، ممکنه حتی توی تنقیه مناطش هم تردید پیدا بشه. تو استماع
شبیه شب
نه، اون ماهش بهش شعور بود از حیث منظور و الهی بود، نه از حیث چیزهایی که شبیه نظره، اون شبیه منظور و الهی بود. در حالی که ما بخواییم به غیر نظر تسلی بدیم. بنابراین روایت از جهت دلالت بر حرمت وضوح کامل داره به قرائن متعددی که گفتیم، این از یک جهت. از نظر انطباقش با بحث نظر هم وضوح خیلی کامل و صراحت داره، در هر دو جهت در حد صراحته. منتها در باب نظر آیا می شود سرایت داد و تعمیم داد به استماع صوت و امثال اونها؟ باید دقتی کرد، شاید تصریش به استماع صوت خیلی واضح نباشه، فهوا که حتما نیست، ملغای خصوصیتش هم خیلی مثلا شاید وضوح نداشته باشه از لحاظ خود صدر روایت. چرا؟ از نظر تعلیل اگر تمام شد دیگه تعلیله و همه چیز تسری پیدا میکنه. از این دو جهت این روایت صراحت بیشتری داره و انطباقش با بحث قوی تره. جهت سومی هم در روایت هست که اونم عرض شود که باز این مقدار وزن دلالت روایت رو بالاتر میبره، و اون جهت هم این است که جهت سوم در این روایت شریفه این است که اینجا تعلیل بودنش هم وضوح بیشتری داره. اونجا ادات تعلیل نداشتیم، همینجور در جایگاه تعلیل و به منزله تعلیل قرار میگرفت اون اتخوف، ولی اینجا به صراحت ادات تعلیل آمده، لما فیه من التحییج، در حالی که اونجا هیچ ادات تعلیلی نبود، همینطور بود اتخوف ان یعجبنی صوتها. و حمل جایی که ادات تعلیل نیست بر حکمت اقرب است، در حالی که اونجایی که ادات تعلیل داره اصالت و تعلیل خیلی قوی تر و ابین و ازهره. از این جهته که سه نکته در این روایته که وزن روایت رو نسبت به بعضی روایات قبل بالاتر میبره. یک، این که نظر اینجاست به صراحت. دو، این که حکم حرمه است به قرائن دیگری هم که به او زمیمه شده و ظهور در بلکه صراحت در تحریم پیدا میکنه. و سوم، این که لمافیه هم یعنی تعلیل دیگه، جای احتمال حکمت و اینها در این ضعیف‌تره. بنابراین در حد ظهور قوی بلکه صراحت داره، هم در تحریم یک، هم در نظر دو، هم در تعلیل سه. این سه جهت برجستگی این روایت هست که عرض شد. منتها در اون جهت چهارمی که میخواد با اون دلالت تمام بشه، نه، اونجا اینجور صراحت یا ظهور قوی وجود نداره. شاید در اون جهت یه مقدار ضعیفتر باشه از روایت ربعی وقتی مقایسه میکنی. چرا؟ برای این که در روایت ربعی آمده بود اتخوفو، من نگرانم که استماع صوت این زن اجنبیه حالت شهوانی به وجود بیاره. خب این ریبه است، نگرانی از این که این حالت بعداً پیدا بشه و متأخراً ایجاد بشه، این دقیقاً یکی از معانی روشن و قدر متیقن ریبه بود. بله، یک درجات دیگر ریبه بود که محل بحث بود، ولی اینکه این نگرانی عقلایی وجود دارد از این که در آینده این امر او را به فساد بکشاند، ولو در این نگاه التزازی نیست، این قدر متیقن از معنای ریبه بود. و روایت ربعی ظهورش در این جهت خیلی قوی بود، اتخوف ان یعجبنی صوتها. از این جهت روایت ربعی قوی تر بود. این روایت نیاز به در واقع کاوش و تحلیل و احیانا تمحلاتی داره تا به این ظهور ببینیم میرسد یا نمیرسد. این
تعبیر از دخول فی مازال علم هم خوف دیگه، همون خوف افتادن به حرام اقالت منطبقه
بر ادخول خوب. بله بله، نه اون در این حال در حد اون ادخول نیست دیگه. ادخول اصلا مفهوم واضح اون اینه که من نگرانم. مثلا تو همه کتب فقها برید، یکی از معانی که تقریبا همه بر اون وفاق دارن، الخوف من الوقوع فی المفسده، یا تخوفو به دلالت مطابقی داره اونو درست میکنه. بله علام اون در اون روایت هم لم آمن بود که اونم نزدیک به این بحث بود. اینجا با اون وضوح نیست. البته حالا بحث میکنیم ببینیم ظهور تمام میشود یا نه، که یکی از اون چیزهایی که محل استشهاد هست همون در واقع و دخول فی ما لا یحله. خب عرض شود که حالا اینو توجه دارید که در همه این منابع و آثار اونجایی که ما مراجعه کردیم، نه اون روایت نه این روایت جز ادله قاعده ریبه قرار داده نشده. ما اضافه کردیم استدلالات را، نیست تو ادله دیگران اینا رو به عنوان دلیل ریبه نیاوردن، در حالی که ما البته عرض کردیم اتفاقا اینا از بعضی از ادله قبلی وضوح بیشتری داره. خب این چهار جهت بود دیگه. یکی تحریم اینجا واضح بود، یکی نظر واضح بود، یکی هم تعلیل که وضوح کامل داره و نسبت به بعضی ادله قبلی ابین و ازهر بلکه صراحت داره. اما اون جهت چهارمی که دیروز داشتیم بحث میکردیم این بود، غیر از اون بحث سندی، این بود که این لما فیه من التهییج نسبتی با خوف دارد یا ندارد، آیا فقط داره قاعده التزاز را میگوید که اونجا که التزاز باشه و تهییج و تهییج شهوانی باشد ممنوع و حرامه، این فقط معناش اینه که این میشه همون قاعده التزازی که قبلا هم از این منظر به این روایت استدلال شد و بحث شد، یا این که فراتر از اون یا به جای اون یا فراتر یا به جای اون داره میگه نگاه و تماس با نگرانی از وقوع در حرام، ولی اون که همون لحظه هم التزازی نیست، یه نگرانی است که در آینده ممکنه اینجور بشه، اونم ممکنه بشود، نه اطمینان بر این که میشه. این را هم میشود از این تعلیل استفاده کرد یا نه، این بحث دیروز بود. بسیار خوب، دیروز در این جهت اخیر و چهارم اینطور عرض کردیم که در روایت سه ظهور کنار هم قرار داره که جمع اینها به سادگی میسر نیست. سه ظهور در کنار هم قرار داره در این روایت. اون سه ظهور ایناست: ظهور و نظر فی الاطلاق شمولی. وقتی می فرماید حر من نظر، یعنی همه نظرها، این که قطعا صدر که اینطوره، حر من نظر یعنی تمام نظرها حرام است. ضمیری که بعد در تعلیل به اون برگشته، اونم ظهور در این داره که استخدامی اتفاق نیفتاده، ضمیر برمیگرده به نظر با همه ویژگی هایی که داره، یعنی لما فی نظر یعنی مطلق النظر به اطلاق الشمولی و الاستغراقی. این یک ظهوره که حالا در النظرش که خیلی واضحه، باید بگیم ضمیر هم به همون برمیگرده، نه اینکه یه استخدامی درش اتفاق افتاده، این خلاف ظاهره. بگیم النظر در صدر روایت یعنی مطلق النظر فی جمیع الافراد و الاحوال، ولی النظری که ضمیر بهش برگشته در لما فیه یعنی نظر غالبی بعض افراد اون، غالب افراد اون، این خلاف ظاهره. بنابراین ظهور نظر، یا دقیق‌تر که بگیم ظهور در رجوع ضمیر به نظر به همون معنای مطلق آن، این یک ظهوره. ظهور دوم این تهییج بود که ظاهر عناوین در فعلیت مشتق که در جایی به کار بره، مفهومی که در جایی به استعمال بشه، ظهورش در فرد فعلی اون هست، نه فرد احتمالی و شعنی و عرشبت که استقبالی. نه، تهییج یعنی همزمان با اون تهییج وجود داره، نظر میکنه تهییج درش هست، اونم تهییج فعلی. پس ظهور دیگرم، ظهور عبارت تهییج در تهییج فعلی همزمان با اون، نگاه میکنه درش تهییج وجود داره، هیجان شهوانی بالفعل و همراه با نظره، اینم ظهور دوم. ظهور سوم همون ظهور تعلیله که حکمت نیست، تعلیله. این سه تا ظهور رو با هم اگر بخواد جمع بکنید چی میشه معناش؟ معنای اون این میشود که در همه موارد نظر به اجنبیات، در همه موارد نظر به شعور و اعضای اجنبیات، همزمان با نظر هیجان فعلی است، حالی است، و این تهییج و هیجان شهوانی فعلی همزمان با نظر علت است که تعمم و تخصص برای اون حرمت. هذا مما لا يمكن الالتزام به، این قطعا التزام به این نمی شود داشت. چرا؟ برای اینکه معنای این می شود که در نگاه به اجنبیات اگر تهییج شهوانی هست حرامه، اگر تهییج شهوانی نیست حرام نیست، در حالی که لا یلتزم به احدون، فقیه به این ملتزم نمیشه. این ارتکاز به خوبی میگه که اون سه تا ظهور رو نمیشه با هم جمع کرد. اگر بخواهیم اون سه ظهور را با هم تحفظ بکنیم، معناش این است که در مواردی که تهییج در نگاه به اجنبیات تهییج شهوانی نیست، اشکالی ندارد، هیچ اشکالی ندارد، جوان باشه، پیر باشه، حالتهای متفاوت هیچ فرقی نداره، وقتی که تهییج شهوانی نیست اشکال ندارد، در حالی که کسی نمیتونه اینو ملتزم بشه. خب این نشانه اینه که یکی از اون ظهورها رو با درش تصرف کرد تا مطلب درست بشه. خب اینجاست که به مانع که برخوردیم و دیدیم این ارتکاز نمیگذارد این سه ظهور را با هم ملتزم بشویم، باید یکی از اینا را دست برداریم و دستکاری بکنیم. حالا چی؟ راهاش ایناست که اشاره شد و تکمیل میکنم. یک راه این است که کسی بگوید که از ظهور لام در تعلیل دست بر می‌داریم و این را هم داره حکمت. این روایت می‌خواد بگه که اون یک نکته کلیدی که در مقام جعل مورد توجه بوده این بوده که تهییجی پیدا نشه، اما این که بگیم این نکته علتی است که دادیم دست شما این را معمم و مخصص قرار بدید، نه، این نسپرده شد به شما، این در مقام جعل مورد توجه بوده، اما در مقام خارج نه، شما باید ملتزم به همون اطلاق حرم النظر باشید. این فقط یک حکمتی است در اضلاع مصلحت و مفسده واقعیه که باید شارع اون را مد نظر قرار بده، نه یه چیزی که بده دست مکلف این با اون شاغلی بسازد و کم و زیاد بکنه. این یک حکمته، بنابراین اون چه که حالا مشهور میگن و حکمت میگن دیگه، اصلا لا تعمم و لا تخصص. این عرض شد که راه اول. راه دوم این است که ظهور فیه و نظر را در اطلاق شمولی برداریم، بگیم که یه استخدامی در روایت نظر در ابتدای روایت، یعنی مطلق النظر فی جمیع الافراد و الاحوال، شمول و استیعاب. اما وقتی میگه لما فیه، یعنی نه اینکه بخوام بگم تمام این نظرها، جنس این نظر در همه حالات، نه، میگم فی الجمله اون نظر این تهییج رو داره، نه تهییج همیشگی و همگانی. اینم راه حل دومه که در حقیقت میگیم اون ظهور عدم استخدام در رجوع ضمیر به مرجع دست بر می‌داریم، یه شبه استخدام اینجاست. حالا اینکه عین استخدامه یا شبه استخدامه محل سوالی هست، این حالا فحصای فنی معانی بیانیش جای خودش. استخدام حالا یه معنایی داره که لفظی معنایی رو افاده بکنه بعد ضمیر برگرده به اون به معنای دیگر. این اینجا به حتی جزء المعنا نیست، یعنی برمیگرده او بدون اینکه اون اطلاق درش باشه، شبیه استخدامه، خلاف ظاهره، ولی بگیم این خلاف ظاهر رو بپذیریم که فیه یعنی فی جنس نظر علی الاجمال، نف نظر علی الاطلاق فی جمیع الاحوال. در این جنس نظر، نوع نظر این تاییجه، ولو به این که توی از 100 تا 50 تا 60 تا حتی کمتر باشه، خدا احتیاط کرده، ولو کمتره جلوشو گرفته. عرض شد که حالا من در یه پرانتز یک برداشتی از یه منظر دیگری هم از روایت بکنم، بعد ادامه میدیم این وجوه حل این مشکلی که در روایت پیدا شده. اون سخن حاشیه اینه که ممکنه یک کسی عرض شود که حالا بی ربط با این هم نیست، ولی حالا به نحوی هم یک کمی حاشیه است، یک کسی بیاد نگاهش را در تفسیر این روایت فراتر از مسائل خرد و ریز قرار بده، به اصطلاح نگاه تمدنی کلان بکنه، بگه که این نظر که آزاد شد میشه همین چیز جنسی امروز غرب. ممکنه ابتدا بگه نه، اینجا که شهوانی نیست، اونجا که عادی میشه، اون میشه، اون میشه. روایت در واقع میخواد یه حرف تمدنی کلان بزنه، یعنی بگه اگر یه جامعه ای قرار گذاشت که نظر به اجنبیات آزاد باشه، حالا در غیر وجه و کفین، این پیامد و سرامدش اینه که میفته توی چیز جنسی، جنسی که عاقبتش میشه آزادی از سبت که همجنس بازی. یعنی اگر بشر تو اون فرایند قرار گرفت، سرانجامش اونه. جای چیم داره، دقتم داره دیگه، لما فیه من تهییج رجال و ما یدعو الیه من الفساد و دخول فیما لا یحل و لا یجمل. اینجا وقت در واقع روایت ما یه معنای نوعی کلان به اصطلاح تمدنی میکنیم، نه اینکه این فرد به اونجا میرسه. این تفسیر کلانیست، میگه اگر یه جامعه تو این مسیر افتاد، سرانجامش اون انقلاب جنسی دهه 60 اروپا است که دنبالش رسیده به همینی که الان هست، که حالا تو این بحثای امروز کشور ما کسانی دنبال همون انقلاب جنسی هم دیگه، یعنی خواهد بگه یک تحول ایجاد بکنه که از همه مرزا رو در هم همه مرزا رو در نورده و همه چیز رو به هم بزنه. اینم یه نگاهی دیگه، در این نگاه دیگه اون وقت با همین احتمال دوم نزدیک میشه دیگه. یعنی بحث این نیست که این نظر و اون نظر و اون نظر، نظر به یک معنا و مفهوم نوعی و کلان اجتماعی اون داریم میگیم، نه نظر جزئی. این راه دومیه که با این ربط داره، حالا حاشیه بی ربط هم نیست، کاملا با این ربط داره. به عبارت دیگه در راه دوم همون استخدام میاد اینجا، حر من نظر در جمیع افراد نظر حرامه، ولی که اونجا تهییجم نباشه. اما چرا این جمیع الافراد محرم شد؟ برای اینکه اون نظر به نحو کلی درش یک فرایند تخریب بنیانهای دینی و فکری و اخلاقی و فرهنگیه، ولی حالا اینجام نیست، اونم نداره. حتی گاهی ممکنه کسی قسم بخوره که اینجا من تهییج شهوانی نمیشم، ولی نه، لما فیه میگه نه، اینجا من نگام به اندر به علا نحول اطلاق شمولی فی کل واحدن واحدن من نظر نیست. اون اطلاق شمولی در نظر و در اون محجوبات و در شعور. این اطلاق تو چند تا واجه هست، فقط هم نظر رو نگیرید، نظر محوره، نظر بن نساء محجوبات اونم اطلاق داره یا عموم داره، شعور باز اطلاق یا عموم داره، چند تا اطلاق عمومه. اونا همه اطلاق و عموم های استقراقی است و اصلا هم کوتاه نمیاد شرع از اون. ارتکاز ما واضح این رو داوری میکنه، تمام اونها چه درش تهییج باشه نباشه حرام است. اما اونی که در تعلیل آمده ضمیر برمیگرده به نظر از یک منظر اجتماعی کلان، که اگر این نظر آزاد بشود سرجمع اون یک انقلاب جنسی شیطانی است. اونم من الفساد و دخول، نه فساد و دخول فرد در این مسئله، فساد جمع جامعه، هر دو هم فساد فرد یا جمع. اینم یک تفسیریه که حالا حرف خالی از دقت هم نیست، ممکنه پذیرفته بشه. اینم راه حل دومه که در حقیقت ما یه نوعی استخدام در ضمیر لمافی قائل بشویم برای رهایی از اون معضلی که نمیشد این سه تا ظهور رو با هم جمع کرد. راه سومم برای حل اون تعارض و عدم امکان اجتماعی این سه ظهور به خاطر وجود اون ارتکاز قوی متشرعه، این است که تهییج را حمل کنیم از و برگردانیم ظهور اون را از فعلیت و حال به ظهور شعنی نوعی غالبی و امثال این. بگیم که لمافیه من تهییج برای این که در این نظر احتمال هیجان است، یا عرض شود که نوعاً هیجان پیدا میشه و یا شأنیت هیجان داره، با یه تفاوتی که این تعابیر داره دیروزم اشاره شد، این درش قوه تهییج وجود داره ولو به فعلیت نرسه، شأنیت تهییج داره ولو به فعلیت نرسه. اینم راه حل سومه که خب باز اون مشکل رو حل میکنه. و راه حل چهارمی که من جدا میکنم ولی ممکنه در ذیل همین سوم و قبلی ها قرار بگیره و بحث رو به ما نزدیک میکنه، اینه که کسی بگوید که لمافیه من التهییج یعنی لمافیه التخوف من التهییج. این مشکل رو حل میکنه دیگه، چرا اینا تحریم شده؟ برای اینکه در این نظرها یه نگرانی عقلایی از تهییج وجود داره. اینا مشکل رو حل میکنه. اگر بگیم لما فیه من التهییج و ما یدعو تهییج الیه من الفساد و دخول فی ما لا یحل و لا یجمل، به معنای التخوف من التهییجه. خداوند نظر را در نساء محجوبات تحریم کرده، لما فیه من التهییج یعنی به خاطر اون نگرانی هیجان شهوانی که در این مسئله است. این نگرانی و احتمال عقلایی که در اون وجود داره، این منشأ این شده که این تحریم اینجا بیاد. اگر این آخری رو بگیم که قریب به سومی است ولی من تفکیک کردم، این دیگه اون وقت میاد کاملا می نشیند در بحث ما و دلیل بحث ما میشه. ما داریم میگیم که بله،
این سومی دو تصرف داره، هم تصرف در تعلیل از فعلی به نوعی، هم در از فعل به در واقع خوف در
فعل. حالا من خوف رو جدا کردم برای اینه که از سومی برای این چهارمی قرار دادم، مثلا راه حل چهارمه که بگیم نه اون شخصی هم قابل جمعه. خوف از این داره در مواردی که در همه موارد دیگه خوف عقلایی وجود داره که این منشأ یک فسادی بشه، این صورت رو نگه داره، بعد التزازی براش حاصل بشه. حالا چه از منظر فردی چه از منظر جمعی،
اگه خوب نباشه چطور؟ نمیشه تصور کرد خوب نباشه.
حالا این ماده، این همون ماده است که ممکنه یک کمی موجب اشکالی در مسئله بشه، که اگر یه جایی این خوف هم نیست باز میگه حرامه، اینم نمیشه گفت. ولی اشکال مسئله است که میگیم. میگم چهارمه که بگیم که خوف اینجا مقصوده. بله.
بحث اطلاق هیئت ماده، تعارض اطلاق هیئت ماده بودش که
بله، حالا یه جوری اونام اینجا هست دیگه. ذیل این بحث ما، اون بحثی که همیشه در موارد متعدد میگفتیم اینجا همه هست دیگه. بله. خب در واقع تحلیل اینجور میشه که حرام است اون چه که در او تهییجه. اون وقت این حرام است و اون چه که در او تهییجه، اینا یه هیئت ماده‌ای پیدا میشه، راه حلش هم یکی از ایناست. بنابراین راه حل چهارم هم اینه که بگیم اینجا اتخوف مقصود، خوف مقصوده، نگرانی مقصوده. منتها در این تصویری که ارائه شد، یک شاید مناقشه‌ای که به ذهن بیاد در این آخری که سید جلیل القدر هم بهش اشاره کردن، اینه که عرض شود که حتی اگر بگید که مقصود از لمافیه، یعنی لمافیه الخوف، اگر خوف شخصی بگیرید، اون وقت ممکنه یه جایی تو نظر به نسای اجنبیات خوف شخصی نباشه، وقت نمیشه بگیم اون حرام نیست. یه کمی این گیر در اینجا هست. در هر صورت چون من دیدم بحث یه مقدار دقیقه و تحریر جامعش هم لازمه، یه مقداری هم در بحث تکرار بود، اما لازم بود که تبیین دقیقی بشه. بنابراین ما عرض امروزمون اولا یه اشاره بود به اون سه نکته ویژه‌ای که در روایت و با بقیه فرق داره، که نظر و تعلیل و عرض شود که تحریم بود. این یه بحث، یه توضیحی داده شد. یکم این که معضل موجوده در روایت از نظر این که سه ظهور رو با هم نمیشه جمع کرد تر شد، راه حل هم یکی از این سه چهار وجهه. حالا یه تأملی باز بفرمایید تا فردا بس.